18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عربستان می‌گوید یک موشک بالستیک را در آسمان ریاض ساقط کرده است. حسن روحانی از تفحص در امور و زندگی خصوصی مردم انتقاد کرد. نماینده سردشت خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران شد. عربستان اعلام کرد روز سه‌شنبه یک موشک بالستیک را بر فراز ریاض، پایتخت این کشور، از اثر انداخته و ساقط کرده است. همزمان حوثی‌های یمن می‌گویند هدف موشک یاد شده کاخ سلطنتی الیمامه بوده است. گزارشی درباره کشته یا زخمی‌های این حمله منتشر نشده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه اعلام بودجه سالانه سعودی در کاخ الیمامه که معمولاً ملک سلمان پادشاه عربستان آن را در جمع چهره‌های شاخص این کشور اعلام می‌کند، صدای انفجار مهیبی شنیده شد. ماه گذشته هم عربستان دو موشک بالستیک را در آسمان ریاض دفع کرد. شاهزاده محمد بن سلمان ایران را متهم کرد که با ارسال موشک به حوثی‌های مسلح به عربستان تجاوز نظامی مستقیم کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در تهران در آنچه دولتش اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی نامیده گفت که ایرانیان در 110 سالی که از انقلاب مشروطه می‌گذرد همواره خواستند رعیت نباشند و حق خود را طلب کردند. حسن روحانی همچنین در بیانات خود به موارد شنود، تجسس و تفحص در امور و زندگی خصوصی مردم و امنیتی کردن فضای مجازی و اینترنت انتقاد کرد و افزود برای ریشه‌کن کردن فساد راهی جز اعمال شفافیت نیست. او افزود رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سال گذشته برخلاف بعضی انتقادها به توصیف او حرکتی انتخاباتی نبود و تکرار کرد که یکی از اهداف به توصیه او بسیار مهم دولت اجرای تمام این منشور است. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران شد و گفت تنها 20% پرونده‌های قضایی در این زمینه به صدور رأی و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است. رسول خضری این موضوع را در گفتگو با شماره روز سه‌شنبه روزنامه شرق و به دنبال مرگ دو کولبر جوان سردشتی اهل روستای بیتوس بیان کرد. نماینده سردشت با اشاره به اینکه دو کولبر جوان سردشتی بار پوشاک و گردو داشتند، از کشته شدن مدام جوانان مناطق مرزی با شلیک گلوله ماموران ابراز تأسف کرد و شنیدن خبر مرگ کولبران را بدترین خبر برای یک نماینده مناطق مرزی دانست. به رغم اختلافات شدیدی که خبر خرید واگن قطار از روسیه در ایران برانگیخته، توافق 3 میلیارد یورویی بین دو کشور حاصل و مقرر شد. شرکت‌های روسیه و ایران طی طرحی مشترک بیش از 20 هزار واگن تولید کنند. روسیه بارها همکاری با ایران در عرصه ریلی را از اولویت‌های خود دانسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه سرانجام قرارداد بزرگ در عرصه ریلی امضا کردند. علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در جریان مراسم امضای این قرارداد تشریح کرد. ساخت 20,000 واگن باری، 1,000 واگن مسافربری و 350 لوکوموتیو به شکل مشترک میان شرکت‌های روسی و ایرانی کلید خورد. او در ادامه گفت: برای مشخص شدن بزرگی این قرارداد کافی است ببینیم که در کل نوگان ایران تنها 28,000 واگن باری و 2,200 واگن مسافربری فعال بوده. گزارش خبرگزاری ایسنا در جریان امضای این توافق میان راه آهن جمهوری اسلامی و مرکز حمایت از صادرات روسیه، مذاکرات دو طرف درباره سرمایه گذاری مشترک 5 ساله و برآورد 3 میلیارد یورو به مرحله نهایی رسید. بر پایه این گزارش در مرحله اول 6,000 واگن جدید توسط واگن پارس، فولاد درخشان و کوسر با کمک شرکت جامعه واگن سازی روسیه ساخته خواهد شد. این در حالی است که شرکت جامعه واگن سازی روسیه در اواخر بهمن ماه اعلام کرد درباره فروش 6,000 واگن باری با ایران به توافق رسیده و پیش از آن نیز اورال واگن زود از آغاز تحویل 5,000 واگن باری به ایران خبر داد. اما این موضوع در ایران موجب اختلاف های شدید شد و حتی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت معدن و تجارت گفته بود روی ریل می ایستد و اجازه ورود واگن های روسی به ایران را نمی دهد. سرانجام پس از اعتراض های واگن سازان داخلی و جدال میان وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از روسیه 1100 واگن باری خواهد خرید و 4900 واگن با تأمین مالی دولت روسیه توسط 3 کارخانه واگن ساز ایرانی ساخته خواهد شد. به گزارش ایلنا، سعید محمدزاده، مدیر عامل شرکت راه آهن، دوشنبه اعلام کرد در مرحله اول قرارداد جدید با روسیه 6000 واگن به طور مشترک تولید خواهد شد. پاویل ایوانکین، کارشناس انستیتوی تحقیق مسائل حمل و نقل ریلی در مسکو، میگوید در عرصه ریلی ایران صرفاً به عنوان وارد کننده برای روسیه جالب توجه است.
این قراردادها بخشی از جریان نمایشی است که گویا روسیه و ایران شریک و همپیمان هستند، اما در اصل ایران به چیزهایی نیاز دارد که روسیه در اختیار ندارد، نه فناوری و نه قدرت سرمایه گذاری. از سوی دیگر صنایع ریلی روسیه عملاً مشتری ندارد و با چالش‌های بسیار جدی مالی روبروست. واگن‌سازان ما همان وضع اسفباری را دارند که واگن‌سازان ایرانی، شاید با این تفاوت که مثلا اورال واگن زاوود تانک هم می‌سازد و احتمالاً از این طریق توانسته قرارداد فروش هزاران واگن به ایران را تضمین کند. مهم هم نیست که نامی از این کارخانه بر این واگن‌ها نیست و تمام آرم‌ها فارسی است. روک و راست بگویم، اگر ایران از ما واگن نخرد، توافق‌های همکاری بین دو کشور در عرصه ریلی بی ثمر است.
روسیه بارها ایران را هدف اصلی صادرات برای صنایع ریلی خود خوانده. رسانه‌های روسی از معاملات ریلی با ایران به عنوان بزرگترین دستاوردهای تجاری روسیه و ایران در پس برجام یاد کرده‌اند. سال گذشته پیوتر فراتکوف، رئیس مرکز توسعه صادرات ایران، به نخست وزیر روسیه گفته بود ارسال واگن‌های روسی به ایران از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی است. او دوشنبه در پی امضای قرارداد جدید با ایران به خبرنگاران گفت:
مرکز توسعه صادرات نقش مهمی در حمایت از طرح‌های مشترک با ایران دارد و می‌بینیم مناسبات اقتصادی دو کشور رو به گسترش است. ایران برای ما یکی از مقاصد مهم توسعه استراتژیک است که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه حمل و نقل ریلی و مشارکت صادرکنندگان روسی در این زمینه دارد.
چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد واگن سازان روس توجه ویژه‌ای به ایران دارند، زیرا برآورد می‌کنند ایران می‌تواند مقصد اصلی صادرات برای صنایع ریلی روسیه باشد. در این گزارش آمده صادرات محصولات ریلی روسیه در 3 سال گذشته سیر نزولی داشته که فناوری‌های بروز نشده و قیمت پایین محصولات چینی از عوامل اصلی این روند ذکر شده. آن نرایسک، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با اعلام راهبرد جدید امنیتی این کشور و تاکید بر شعار انتخاباتیش مبنی بر اولویت دادن به آمریکا، رهبران پیشین این کشور را به دلیل ناتوانی در این موضوع و بی‌توجهی به شهروندان آمریکایی سرزنش کرد. در این رابطه مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
به نظر من چهار پایه عمده داره. اول مهمترینش حفاظت از سرزمین و ملت آمریکاست که در این باره آقای ترامپ صحبت از محافظت مرزها میکنه، صحبت از این میکنه که باید تروریسم و یا جهادیسم در داخل آمریکا از بین برد و بعد صحبت از این میکنه که باید سیستم آمریکا بتونه از حملات سایبری از طرف دشمنهای خودش محافظت بکنه. و پایه دوم پیشبرد رفاه در آمریکاست که اینجا مسئله عمده احیای اقتصاد آمریکاست، ترویج روابط تجاری دو جانبه آمریکا و کشورهای دیگه است و مسئله سومش هم تسلط به بازارهای انرژی هست. مسئله سوم، پایه سوم، حفظ صلح از طریق قدرت که در اینجا این راهبرد صحبت از تقویت ارتش میکنه، صحبت از این میکنه که برنامه اتمی آمریکا باید مدرن بشه، پیشرفت آمریکا بکنه در رابطه با امنیت سایبری. و مسئله چهارم و پایه آخرش هم پیشبرد منافع آمریکاست، یعنی بهبود رابطه آمریکا با متحدین آمریکا و ترویج عقاید آمریکایی مثل آزادی و دموکراسی. این چهار تا پایه عمده این راهبرد سیاسی دولت آقای ترامپ.
خب آیا موضوع تازه‌ای نسبت به راهبردهای اعلام شده از سوی رؤسای جمهوری سابق در راهبرد اعلام شده از سوی آقای ترامپ وجود داره؟
به نظر من بله. سه تا نکته مهم من میتونم بهش اشاره کنم. اول اینکه آقای ترامپ انتقاد میکنه به رؤسای جمهور قبل آمریکا به خاطر اینکه به درستی به گفته ایشون از منافع ملی آمریکا دفاع نکردن. در قبلا معمولا رؤسای جمهوری کاری به رؤسای جمهور قبل ندارن. مسئله دوم اینه که سیاست جدید آمریکای مقدم یا آمریکا اول یک واقعا جنبه جدیدی داره در سیاست خارجی آمریکا که قبلا ما اون رو نمی‌دیدیم. و مسئله سوم و به نظر من شاید مهمترین مطلب این باشه که برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های جدید تجاری آمریکا در قلب این راهبرد آمریکا قرار گرفته. در قبلا مسائل اقتصادی و تجاری اینقدر مورد اهمیت رؤسای جمهور آمریکا نبوده، ولی به نظر میرسه که آقای ترامپ برنامه جدی داره برای اینکه وضع اقتصاد آمریکا رو بهتر بکنه و داره سیاست خارجی آمریکا، سیاست امنیتی آمریکا رو متصل میکنه به برنامه‌های اقتصادی خود.
در نهایت این که فکر میکنین که چه نسبتی وجود داره بین راهبرد امنیت ملی اعلام شده از سوی آقای ترامپ و همچنین چالش‌های ایران و آمریکا؟
در این سند هرچند که آقای ترامپ اعلام میکنه که روسیه و چین رقبای آمریکا هستند و رقبایی هستند که دارن سعی میکنن منافع آمریکا رو زیر سوال قرار بدن، در حقیقت میشه گفتش که کره شمالی و ایران در این سند مهمترین دشمن آمریکا شناخته شدن. در این سند 12 بار اسم ایران آورده میشه و بیشتر اوقات وقتی که اسم ایران آورده میشه اسم کره شمالی هم آورده میشه. و 3-4 نکته مهم در این رابطه میشه گفت. یکی این که این سند اعلام میکنه که ایران دشمن آمریکاست و آمریکا سعی خواهد کرد که جلوی پیشرفت‌های ایران رو در منطقه بگیره. این سند میگه که آمریکا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که ایران یه نیروی اتمی بشه. این سند صحبت از این میکنه که آمریکا در حال درست کردن یک سیستم دفاعی ضد موشک‌های بالستیک ایران و کره شمالی خواهد شد. و سرانجام این سند میگه که آمریکا همکاری‌های جدی و نزدیکی با متحدین خودش تو آمریکا در خاورمیانه خواهد کرد، با اروپا خواهد کرد که جلوی ایران رو در منطقه بگیره و به ایران اجازه نده که منطقه رو بی‌ثبات بکنه. اینها نکات مهمیه که این سند در رابطه با ایران به اون اشاره.
گفتگویی بود با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، در مورد اعلام راهبرد جدید امنیتی آمریکا. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.